این شرط لا اله الا الله، ای پاره تن رسول الله، این شرط لا اله الا الله، ای پاره تن رسول الله، علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ولی الله ابن علی ای شرط لا اله الا الله، ای پاره تن رسول الله، ای شرط لا اله الا الله، ای پاره تن رسول الله، علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ولی الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضى الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق الشهید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. ابتداءً عرض سلام و ادب و ارادت به محضر مقدس حضرت حجت و همچنین عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما بینندگان و همراهان همیشگی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه بهشت رضوان، برنامه‌ای که در شب ولادت پرسر سعادت ولی نعمتمون حضرت علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه تقدیم نگاه پرمهر شما میشه. جا داره همین اول کار تبریک و تهنیت عرض بکنیم به ساحت مقدس حضرت ولی عصر، این ولادت رو، ولادت پدرشون حضرت علی ابن موسی رضا رو، و به طور ویژه تر به ساحت مقدس کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها ولادت برادرشون رو تبریک و تهنیت عرض میکنیم، چرا که این شوق و این علقه و این دوستی بین خواهر و برادر بی نظیره و ما این توفیق رو داریم که امشب از مزرع شریف حضرت معصومه میتونیم این برنامه رو تقدیم نگاه شما بکنیم. امام رضا علیه السلام فرمودند کسی که معصومه را در قم زیارت کند مانند کسی است که مرا زیارت کرده است. ما این توفیق رو نصیبمون کرده خداوند متعال که بتونیم در شب ولادت حضرت علی ابن موسی رضا اینجا در کنار بارگاه منور خواهرشون حضرت معصومه سلام الله علیها ویژه برنامه بهشت رضوان رو تقدیم نگاه شما بکنیم. تبریک عرض کردیم، باز هم تبریک و تهنیت عرض بکنم، چرا که شما شادید در این شادی اهل بیت و الحمدلله که خداوند محبت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاد معصومش صلوات الله علیهم اجمعین رو به ما عطا و عنایت فرموده. با ما همراه باشید، چرا که قرار میزبان دو مهمان بزرگوار و عزیز باشیم. از فضائل حضرات معصومین خواسته حضرت علی ابن موسی رضا هم مدح بشنویم و هم کسب فیض بکنیم. یک بخشی رو با هم میبینیم، برمیگردیم و انشاءالله میزبان شما خواهم بود.
نور باشد سایه‌ای در پای دیوار شما، کور بینا می شود با یاد دیدار شما، با کلام به جان به بازار محبت بست سر، صد هزاران یوسف مصری خریدار شما. از چه بنشستید با ما خاکیان تیر روز، ای چراغ هرشیان خورشید رخسار شما امام رضا. سرخط آزادی خلق است در دست کسی که از دالم پا کشید و شد خریدار شما. نی عجب گر با همه خاری عزیزم کرده از ازل بودن زر پروری کار شما. ای صفای قلب زارم هر چه دارم از تو دارم تا قیامت رضا جان سر ز خاکت بر ندارم. منم خاک درم غلام و نوکرم مران از در مرا به زهرا مادرت رضا جانم رضا رضا جانم رضا رضا
باز هم تبریک و تهنیت عرض میکنم محضر یکان یکان شما این ایام پر از سرور و شادی رو. به نظرم میاد و حقیقتا هم بهش مطمئنم این که شما در حال حاضر مصداق این روایت از امام صادق علیه السلام هستید که فرمودند شیعتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. ما الان شادیم، اون هم به خاطر شادی اهل بیت. اون هم چه شادی بزرگی، ولادت پرسر سعادت حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه که به راستی ولی نعمت ما هستند و ما چقدر مفتخریم که ایشون رو در کشور خودمون داریم. بنابراین بریم و ویژه برنامه بهشت رضوان رو ادامه بدیم. در بخش اول و در واقع دعوت از مهمان اولمون قرار بریم سراغ یکی از خادمین حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که مداح هم هستند و در محضر ایشون انشاءالله صحبت بکنیم، گپ و گفتی داشته باشیم و البته از صدای خوبشون و از مدح‌خوانیشون هم انشاءالله بهره مند بشیم. جناب آقای پورصمدی عزیز سلام علیکم، اعیاد بر شما مبارک، خیلی خوش آمدید.
زنده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم تبریک عرض می‌کنم دهه کرامت رو، میلاد با سعادت فاطمه معصومه، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و سلطان سریر اهتزاز آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا رو. همچنین به شما هم خیلی مقدم عرض می‌کنم، انشاءالله در جوار بارگاه ملکوتی حریم اهل بیت کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها انشاءالله بتونیم فرج اصلی و دعای اصلیمون فرج امام زمان رو انشاءالله طلب بکنیم و حاجتمون رو انشاءالله.
خیلی ممنون و متشکرم. اتفاقا میخواستم این رو عرض بکنم که شما مفتخرید همیشه اینجا در حرم به میزبانی از زائرین. ما خواستیم توی این برنامه میزبانی بکنیم اما باز شما دست پیش رو گرفتید و میزبان بودید و خدا خیرتون بده. من دوست دارم ابتدا بپرسم اولا که چند سال حدودا این افتخار نصیبتون شده و خادم حرم هستید؟
الحمدلله و المنه حدود الان 8 سالی هست که من در خدمت خادمی و در قسمت ویرچر خدمتگزار این بارگاه ملکوتی هستم و در خدمت زائران بیبی دو عالم حضرت فاطمه معصومه.
الحمدلله الحمدلله. و توی 8مین سال خدمتتون بله. به مناسبت ولادت امام 8م ما این افتخار رو داریم که میزبانتون هستیم. خیلی برنامه داشتید در حرم اما بله. به این شکل آیا تا حالا برنامه‌ای داشتید به این صورت؟
جسارتا یک نمونه بله، یک نمونه از برنامه‌هایی بود که زائران خود صدا و سیما برنامه‌اش رو ریخته بود که برای همین شهدای اقتدار یه برنامه کوتاهی داشتیم که در خدمت دوستان بودیم.
پس الان بپرسم که حس و حالتون چیه این که توی دهه کرامت در آستانه ولادت حضرت علی ابن موسی رضا صلوات الله علیها در کنار مزجع شریف خواهرشون هستید و قراره انشاءالله صحبت بکنید، برامون بخونید و ما کیف بکنیم.
بزرگواری خدا رو شاکرم به حمد الله و المنه، لطف این بی بی و حضرات معصومه شامل حال ما هست و همین که سایه این حضرات معصومین بر سر کشورمون ایران و اهالی ایران و مجاورین و زائرین حضرت معصومه سلام الله علیها هست. بله، حال و هوای زیبایی هست و به قول گفتنی وصفش هم به قول گفتنی به زبان نمیاد
واقعا.
و زیبایی این حال و هوا رو میشه از تک تک این مردم به قول معروف حال و هواشون، برخورداشون واقعا توصیف کرد. و این واقعیتی هست که شما میفرمایید که در کنار مسجد نورانی حضرت معصومه و آقا علی بن موسی رضا اصلا شور و شعف خاصی است که فرمود که همون جمله شما که شیعیان ما از تهمانده گل ما هستن و شاد میشن با شادی ما و حزن دارن با حزن ما. این واقعیت در دل همه شیعیان اهل بیت و آقا امیرالمومنین هست.
الحمدلله. توی تجربه 8 ساله خودتون دهه کرامت حرم حضرت رو چگونه دیدید؟ حالا هوای مردم، اگر احیانا کرامت یا معجزه‌ای مشاهده کردید، یا اینکه شب ولادت امام رضا که خب خیلی ها دوست دارن در مشهد باشن، اما خود امام رضا فرمود همونطور که ابتدای برنامه هم به بینندگان عرض کردم، اینکه کسی که معصومه رو در قم زیارت بکنه کمنزارنی مانند کسی است که من رو زیارت کرده در طوس. لذا دوست دارم بدونم این تجربه‌ای که داشتی توی این سال‌ها چگونه بوده از مردم، از حال و هوای خودت، از حال و هوای پرشور و شعف حرم.
دوستان کرامات زیادی رو برای ما نقش کردن، ولی اون چیزی که برای خود من اتفاق افتاد در همین اخیراً یکی از اقوام ما زنگ زد گفت که من شما رو دیدم در حرم امام رضا، اومدی بیرون و یک مهری رو به من دادی.
بله.
گفتم خب. بعد برگشت گفت که این مهر رو وقتی به من دادی گفتی که جوابش رو باید بیای کنار مسجد نورانی حضرت معصومه ما به شما بدیم.
بله.
میگفت من این رو اعتنایی نکردم، دو مرتبه این خواب رو دیدم و میخوام اگر محبت بفرمایید از یکی از علما سوال کنم. من خدمت حاجی حضرت آیت الله احدی رسیدم و این رو سوال کردم و فرمود ایشون قرار صله‌ای بهش تعلق بگیره و این از طریق خواهرشون حضرت معصومه سلام الله علیها به این بزرگوار داده میشه.
و این اتفاق هم
بله الحمدلله. بله، ایشون تازه امشب قراره برسن و انشالله خدمت بی بی دوالم
انشالله. ما هم همین رو هدفمون قرار میدیم حقیقتا، این که توی این دهه بله. و دیگه چشم روشنی ولادت برادرشون انشالله عیدیمون رو بگیریم و عیدی هممون هم که قطعا فرج منفور و سرور حضرت ولی عصر علیه السلام هست انشالله. آقا در خدمت شما باشیم. توی این ایام مدح شنیدن یک حال و هوای دیگه ای داره، دیگه در شب ولادت آقا علی ابن موسی رضا هم باشیم و مدح بشنویم از زبان خادم حرم خواهرشون. ما در خدمت شما هستیم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا رحیم، اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند. یا علی ابن موسی رضا، اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند. جان به قربان تو شاهان که حج انگام سرور کائنات است امشب، اوقات گرفتن برات است امشب، بفرست مادم به محمد صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم،
زیرا که بهار صلوات امشب.
اللهم صل على محمد و آل
حماسی عزیزتر از جانمون ایران عزیز اسلامی هم هستیم. انشالله با سبک همین حماسی ای ایران ای سر مرز پرگوهر سرودی رو تقدیم کنیم به مولا و سرور همین میهن عزیز آقامون علی ابن موسی رضوان شد. ای ایران ای وادی بلا مملکت عشق مرتضی، خاک پاکت زیر سایه شهر قم و مشهد و رضا، ما پای پرچم قدیر و آل حیدریم، جیر خاره صفر موسی بن جعفریم، ما سائل معصومیم، ما نوکر شاه مشهدیم، ما هر کجا خورده گره تا به هر کار ما، با گریه تا این حرم آمدیم. مولا مولا یا امام رضا، مولا یا امام رضا، ای پادشاه سخار زام، شاه ملک ارتزار زام، با مهر و امضای تو شدیم ما زائر کربلا رضا، ما کربلا گرفتیم از این حرم رضا، ای فدای تو پدر و مادرم رضا، ای مهربان تر از همه، ای مهربان تر از همه، یا ابن علی فاطمه، ذکر تو را میگیرم آقا، اگر شد شدم زائر شش گوشه و الغمه. مولا مولا از لام علی لسان ما گویا شد، دریای علی نور خدا میبینم، زان نور محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
انشاءالله که ایدی ما فرج ولی نعمتمون امام زمان و سربلندی کشورمون و سربلندی مردم این میهن، کشور عزیزمون، کشور عزیز اسلامیمون، ایران سربلند باشه
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم. همونطوری که قبل از برنامه هم با هم صحبت میکردیم، فکر میکنم برای شما هم این تجربه دوچندان بود که توی این حال و هوا در این دهه پر خیر و برکت کرامت و در کنار مسجع نورانی حضرت معصومه سلام الله علیها، حتی الفاظ رنگ و بوی دیگری میگیرد و یک حس دیگری واقعا تراوش میکند در دلهای ما. و من همیشه این رو عرض کردم، دوست دارم آخرین جمله و صحبتم با شما پرسش در این باب باشه. من همیشه به بینندگان این چنین عرض میکنم که خیلی باید خدا رو شکر کنیم که توی همچین ایامی شادیم ما شاید خیلی سهل‌انگارانه حقیقتاً بعضاً نگاه کردیم به این ماجرا، چرا که عادت کردیم همونجور که شما فرمودید در یک کشور شیعی، در یک مملکت شیعی زیستیم. اما خیلی نعمت بزرگی است که خدا به ما عطا کرده و این محبت در دلهای ماست. لذا چون میدونم این تجربه رو اینجا داشتید که خیلی ها شاید بعضاً محبت امیرالمومنین اهل بیت رو نداشتن اما پا در حرم گذاشتن، شاید خیلی ها بودن این شناخت و معرفتشون زیاد نبوده اما اومدن چون میدونستن اینجا یک خبر دیگه ایه. اگر نکته ای در این باب دارید از باب قدردانی و شکر به درگاه خداوند، شما همین شکر الهی رو به جا بیارید و بعدش از محضرتون مرخص شد.
بله، الحق و الانصاف فرمایش شما متین هست و واقعیت هم همین هست. ما خدا توفیق داد سال جدید رو کنار مسجد نورانی آقا ابا عبدالله الحسین و قمر منیر بنی هاشم و کنار بارگاه ملکوتی پدر همه شیعیان آقا امیرالمومنین بودیم. و یک نکته‌ای که همین حائز اهمیت فرمایش شماست این هستش که شخصی اومد، ما داشتیم اونجا مداهی می‌کردیم، شخصی اومد گفت که من عرب هستم و فارسی رو کم متوجه میشم. تو جملاتی که شما گفتی علی همای رحمت، یه جمله رو شما گفتید که برو ای گدای مسکین در خانه علی زن. میگم من این روایت رو شنیده بودم، توی قرآن هم خب به این قضیه اشاره شده در آیات مختلف، ولی این که واقعا بیایم اینجا من این رو باور نداشتم تا اومدم حرم امام رضای شما و امام رضای شما رو به پدرشون امیرالمومنین قسم دادم. خیلی جالب بود برای من که ایشون دست با شکسته فارسی صحبت میکرد، ولی همینجور که صحبت میکرد اشک از گوشهای چشمش سرازیر بود. بعد گفتم خب جریان چی بوده؟ گفت که آقا ما چندین سال ازدواج کرده بودیم و فرزنددار نمیشدیم. بعد سالها خدا من یه فرزندی رو به ما داد، حالا نابینا، ولی با این همه بازم شاد بودیم تا من اومدم کنار مسجد نورانی آقا علی ابن موسی رضا، توفیق شد اومدیم ایران. فقط یه جمله گفتم، گفتم من از بابامون امیرالمومنین فرزند رو خواستم و خداوند این رو به ما داد و این هدیه برای ما خیلی قابل ستایشه، ولی از شما که رضا هستی این رو میخوام که این رو تمام و کمال به ما بده. و میگفت کنار همین بارگاه نورانی علی ابن موسی رضا من شفای بچم رو گرفت.
احسنت.
این واقعیته. بله، فرمایش شما متین هست.
زنده باشید. جذاب بود این که نعمتی رو که پدر داد فرزند تکمیل کرد.
بله،
و
واقعیت.
چه نعمت بزرگی،
واقعا زیبا
بزرگ
بود. بله
واقعا الحمدلله، حقیقتا من این رو روزیه خودمون میدونم که این داستان رو شنیدیم و ما هم به گدایی بریم در آستانه حضرت رضا صلوات الله علیه. خیلی ممنون و متشکرم.
خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم. باعث افتخار بود میزبانی از شما که همواره میزبان زائران هستید. خدا بهتون توفیق بده ان
شاء الله. خدا رو شاکریم که الحمدلله در کنار شما، در کنار دوستان عزیز، کنار مزه نورانی بی بی دو عالم حضرت فاطمه معصومه در شب میلاد آقا علی ابن موسی رضا، خدا توفیق داد که در خدمت دوستان و شیعیان امیرالمومنین
ان شاء الله در خدمت حضرت ولی است. سپاسگزارم، متشکرم. خیلی ممنونم که این بخش رو تماشا فرمودید. همچنان با شما خواهیم بود. بریم بخش رو تماشا بکنیم و باز می‌گردیم.
تو شبستان کشف و شهودی، تو همان مهربانی که بودی، حکمت و لطف درب ورودی در بغل کردن میهمانت. مرد و زن با تو غرق تکلم، گوشه عشق کنجی تبسم، در پذیرایی از درد مردم، خشت خشت حرم گوش جان است. و از پایان این راه دور است، راه رو سیر ظلمت به نور است، گرچه دیوار سنگ صبور است، زانوانش ولی ناتوان. هر که از مهر تو با خبر شد آشناتر شد و تشنتر شد، سر زده آفتاب و سحر شد. تازه این اول داستان
شد علی نامش که جاویدان شود یاد علی، شد علی نامش که جاویدان شود یاد علی، عمر ما خورده گره با نام اولاد علی. الحمدلله که باز هم شادیم، باز هم در محضر شما هستیم با ویژه برنامه بهشت رضوان. و چه مناسبتی فرخنده تر از این که ولادت پرسر سعادت حضرت علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه رو میتونیم تبریک عرض بکنیم محضر آقا جانمون، صاحب اصلی این شادی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. باز هم مهمان داریم، مهمانی ارزشمند از خطه خراسان، از شهر مشهد، با فامیلی رضوی، فامیلی که رنگ و بوی امام رضا داره. استاد رضوی عزیز و بزرگوار اینجا هستند و میخواییم که انشاءالله در محضر ایشون در این ایام پربرکت بتونیم استفاده بکنیم و بهره مند بشیم. استاد سلام علیکم، اسعد الله ایامکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام میام دارم خدمت بینندگان عزیز شبکه و تبریک عرض میکنم ایام ولادت آقا سامن الحجاج علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه رو خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. چقدر به نظرم حس و حال شما شاید حقیقتا با ماها فرق بکنه دیگه، این که دیگه از سادات و از فرزندان علی ابن موسی رضا و فامیلی رضوی و مشهدی. و چند سال مشهد بودید تو این ایام؟ چون نمیدونم حالا چند وقت حقیقتا تشریف آوردید. خب
بله، ما مسقط رأسمون به قول طلبه ها بله، یا محل ولادتمون مشهد است.
بله.
اما بعد از 4 سال خواندن دروس حوزه و اتمام لمعته نامدیم قم.
درسته.
تقریبا از سال 74 ما قم هستیم.
بله الحمدلله.
بله.
و تو این ایام بوده که مجدد مشهد بوده باشی تو ایام دهه کرامت؟
فقط تعطیلاتو میرفتیم مشهد.
درسته.
فقط تعطیلاتو میرفتیم مشهد و بقیهشو در جوار حضرت فاطمه معصومه علیها السلام بودیم.
الحمدلله. چه حس و حالی داره اینکه تو حرم خواهر، اون هم همچین علقه‌ای بین خواهر و برادر، تبریک ولادت بگیم به بی بی جانمون؟ و اگر در این باب کلامی هست بفرمایید که بعد دیگه وارد بحثمون بشه.
خب ببینید، تبریک ولادت قطعاً به ساحت مقدس بی بی دو عالم فاطمه معصومه، اولین شخصی که ما باید اینجا بهش تبریک بگیم حضرت فاطمه معصومه.
بله.
چون هیچ کس به اندازه ایشون مشتاق برادرشون علی ابن موسی رضا نبودن و نیستن. یعنی در بین اولاد آقا موسی بن جعفر علیه السلام بعد از امام رضا صلوات الله علیه، فاطمه معصومه مقام بسیار شامخی دارن. خب اوصاف و القاب ایشون و روایاتی که در عظمت ایشون بیان شده نشون میده که بعد از برادرشون امام رضا افضل اولاد آقا موسی بن جعفرن در تمام کمالات. بله. علمی، معنوی. خب از وقتی هم که خدا نعمت همجواری ایشون رو به مردم شهر قم عطا کرده، کرامات و برکات ایشون شامل حال مردم و بالاخص علمای این خطه بوده و بزرگان ما خیلی هاشون تصریح میکنن هر چه داریم از برکت فاطمه معصومه علیها السلام است. دیگه با این عظمت دیگه ما چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم خیلی خوشحالیم؟ خب معلومه باید خوشحال باشیم. و این شب و روز و اول از همه به ساعت مقدس ایشون که در جوارشون هستیم تبریک بگیم، بعد به ساعت مقدس رسول مکرم اسلام و سایر اهل بیت که فرمودن از دور هم که به ما سلام بدید و تبریک بفرستید به ما میرسه. لذا ما هم به ساحت مقدس حضرت فاطمه معصومه عرض تبریک داریم و هم به ساحت مقدس رسول مکرم اسلام و دیگر اهل بیت صلوات الله علیهم سال روز ولادت آقا علی ابن موسی رضا رو تبریک عرض میکنم.
زنده باشید. بله. سلامت باشید. توفیق ما اینه که انشالله در محضر شما باشیم و بیاموزیم. ما همیشه از این جنب سعی کردیم در این ایام بریم جلو که بعد معرفت خودمون رو به این بهانه باز بیشتر کنیم به ساحت مقدس ائمه معصومین و امشب از امام رضا جانمون بشنویم به کلام شیوایی شما.
بله، طبق صحبتی که با دوستان تهیه کننده و حضرت عالی قبل از برنامه شد، قرار شد در این فرصت مختصر تو این ستا محور بعضی از روایات و گزارش ها رو تقدیم کنیم. نکته اول در بحث عظمت کار امام رضا صلوات الله علیه از دیدگاه خداوند تبارک و تعالی، یعنی اگر بخوایم از زبان خداوند تبارک و تعالی عظمت کار امام رضا رو بیان کنیم،
بله،
باید بریم سراغ کدوم روایت. نکته دوم فضائل زیارت آقا امام رضا صلوات الله علیه است که من گوشه ای از این فضائل و برکات رو جمع کردم، حداقل 30 مورد رو من از روایات جمع کردم، حالا بازم قطعا خواهد بود ولی فعلا در استقصای در چند تا کتاب اینا رو جمع کردیم. این برکات و فضائل ما باید بهش توجه داشته باشیم، خصوصا ما ایرانی ها. و نکته سوم هم انشاءالله جایگاه علمی امام رضا به عنوان عالم آل محمد مطرح شدن و بالاخص مناظرات و مباحثات ایشون با پیروان ادیان و مذاهب که اونها با چه انگیزه هایی می اومدن و حضرت رضا صلوات الله علیه با چه انگیزه هایی به میدان می رفتن و چه نتایجی بر این قضایا مترتب شد که حالا انشاءالله در جای خود خواهیم گفت. اما نسبت به محور اول، ببینید ما یه حدیث معروفی داریم که بزرگان محدثین ما مثل مرحوم کلینی با دو تا سند اینو میاره، معروف به حدیث لو.
بله.
این حدیث لو خب اوصاف ائمه دوازدهگانه ماست از زبان خداوند تبارک و تعالی که در جریان ولادت آقا سید الشهدا علیه السلام در قالب لوحی از آسمان به زمین آمد، به پیامبر اکرم اهدا شد و پیامبر اکرم اون رو به برکت ولادت ابا عبدالله الحسین به دخترشون فاطمه زهرا هدیه کردن. در این لوح اوصاف ائمه ما از زبان خداوند تبارک و تعالی بیان شده و اوصاف زمان برخی از ائمه و اوصاف برخی دشمنان ائمه و اینا نشون میده اهمیت کار هر امامی رو. من تو این قسمت خیلی سریع اون بخش از حدیث لوح رو که مربوط به امام رضا صلوات الله علیه است و بخونم خدمت شما. ببینید در این حدیث شریف دارد که ویل للمفترین الجاحدین عند انقضاء مدت موسی عبدی و حبیبی و خیارتی فی علی، وای بر اونهایی که افترا بستند و انکار کردند بعد از انقضاء دوران امامت موسی بن جعفر، این افترا و انکار نسبت به کی؟ فی علی، درباره علی ابن موسی صلوات الله علیه. این علی ابن موسی از نظر من خداوند چه اوصافی دارد؟ فی علی ولی، این علی ولی من خداست، یعنی از جانب من به سرپرستی جامعه مؤمنین بعد از پدرش منصوب شده. حالا به معنای دوستم ممکنه اینجا بگیریم، ولو معنای اصلی کلمه ولی دوست نیست، ولی خب به معنای دوستم استعمال شده، ممکنه اینجا به معنای دوستم باشد. علی ابن موسی ولی از جانب من است، دوست من است. دوم و ناصری، ناصر و یاور منه. خوب دقت کنید خداوند داره این الفاظ رو به کار میبره.
بله.
یه وقت ما نسبت به همدیگه این الفاظ رو به کار میبریم، خب توش مبالغه زیاده، بعضی وقتا هم تعارف محضه.
دقیقه.
ما به شما میگیم آی حسینی، باریکلا به شما، شما ناصر دین خدایی، بالاخره زحمت میکشید اینجا وقت میگذارید، خب به اندازه خودتون ناصر دین خدا هستید واقعا. اما وقتی خداوند تبارک و تعالی نسبت به یک امامی این عبارت رو به کار میبره، این بار معناییش بار معنایی ناصر نسبت به شما نیست.
دقیقاً.
ناوقتی خداوند میفرماید یعنی تمام ابعاد یک نصرت در وجود امام رضا صلوات الله علیه هست به عنوان یاری دهنده خدا، ناصر من است. خیلی مهمه.
بله.
نفرمود ناصر دین من است. اینا یه ظرایف و نکاتی داره که اینا رو دیگه باید مراجع ما و علما بیان بشینن تفاوت ناصر دین خدا با ناصری رو بگن، ولو معالم برگشته ناصری و همان ناصر دین خداست، اما یه لطافت ها و نکاتی دارد که خداوند نسبت به امام رضا صلوات الله علیه می فهمد ناصر من است. خیلی مهمه، اضافه میکنه به خودش.
بله.
و کسی است که و من عزا علیه اعباء النبوه، کسی است که من بارهای نبوت و رسالت رو بر روی دوش او گذاشتم. ما معتقدیم وظایف امام بعد از پیغمبر اکرم همان وظایف رسول اکرم است، فقط وحی تشریعی دیگه نداریم، اما وظایف همان وظایف است، هدایت بشر در تمام ابعاد دنیوی، اخروی، مادی و معنوی.
دقیقاً درسته.
خب اونم از نوع وظایفی که به عهده نبی است. من عالم، شمای مبلغ دین، نسبت به هدایت جامعه وظیفه داریم، اما وظیفه ما کجا؟ وظیفه پیغمبر خدا کجا؟ اون وظایف رو دوش کیه؟ امام رضا صلوات الله علیه. خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید من وظایف نبوت رو روی دوش علی ابن موسی گذاشتم و امتحنه بالاستلاء بها، با تحمل کردن بار نبوت ایشون رو امتحان کردم. خداوند ائمه ما رو امتحان میکنه، درسته اینا معصومند، اما با قدرت و اختیار خودشون بسیاری از این مراتب عصمت رو کسب کردن. حالا خب بعضی مراتب عصمت هم که فضل الهی است، اونا رو کار نداریم، ولی خداوند از اینا امتحان میگیره. بار نبوت بار بسیار سنگینی. ما اصلا همینقدر بهتون بگم، ما اصلا نمیتونیم حقیقت نبوت و مسئولیت رو درک کنیم. این همه آیات و روایات هم که بیان شده گوشه هایی از حقیقت نبوت و وحی و مسئولیتیه که به دوش انبیاست. خب من ایشون رو با این امتحان میکنم. بعد میفرماید یقتله عفریت مستکبر. این تا اینجا اوصاف فردی امام رضا صلوات الله علیه هست.
بله.
حالا حدیث روح میره سراغ بیان شرایط زمان امام رضا و سختی کار امام رضا. ما میبینیم تو این عبارات بیان میشه. ببینید، من یکی از حرفایی که بارها تو منبرها، تو جلسات تدریسها به طلاب و مردم میگم اینه که ما معرفتمون از ائمه، اگر میخوایم یه معرفت نسبتا کاملی باشه، باید به اینجا ختم بشه. امام رضا صلوات الله علیه برای این دین و مکتب و مذهب چه کرد؟ ما معتقدیم هر امامی در زمان خودش اگر نمی بود، دین به زمان بعد نمی رسید.
بله.
از بین می رفت. در همین حدیث لوح اشاره میشه. یعنی چند تا گزینه در این حدیث لوح هست که نشون میده اگر امام رضا در اون زمان، در اون 20 سال دوران امامتشون نمی بودن، دین به زمان بعد نمی رسید. زمان آقا زین العابدین هم همینطور، زمان آقا جواد الائمه هم همینطور، زمان امام عسکری علیه السلام هم همینطور. یعنی هر یک از ائمه ما اگر نمی بودن، من و شما الان سینه سپر نبودیم، سر بلند و بگیم انا شیعه جعفر ابن محمد. دقت کردید؟
دقیقا همینطور.
یه شعری زمخشری داره، مفسر بزرگ عامه است، میگه اذا سألوا عن مذهبی لم ابه به وکتمه کتمانه لی اسلمو و این شافعی ان قلت قالوا باننی و این مالکی ان قلت قالوا باننی و این حنبلی ان قالوا قلت قالوا باننی و این حنفی ان قلت قالوا باننی. ادامه داره این شعر، و این قلت من اهل الحديث و حزبه. حالا نمیخوام کل شعر رو بخونم، همش هم حفظم.
بله.
جمله اول این شعر آقای زمخشری مد نظر منه، این محدث مفسر بزرگ عامه، میگه اگر از مذهب من سوال کنن من پنهانش میکنم. چرا؟ چون اگر بگم مالکیم ممکنه بعضی اشکالات به من بکنن، اگر بگم شافعیم یه اشکالاتی میکنن، اگر بگم حنبلیم همچنین، اگر بگم حنفیم همچنین. یه وقتی من اینو بعضی تو بعض جمعای علمی میخوندم، میگفتم جناب زمخشری و این قلت جعفریم. اما اگر شیعه امام صادق بودی میتونستی از تمام مبانی مذهب دفاع کنی، مورد اشکال واقع نمیشدی. حالا اینو به مناسبت یادم آمد. واقعا این حق عظیم و امام رضا صلوات الله علیه به گردن ما دارد. حالا ببینید شرایط کار زمان حضرت. یقتله عفریت مستکبر. من یه جمله برگردم عقب. زمان پدرشون حدیث لوحو که نگاه کنید میفرماید و اتیحت بعده فتنتون امیان هندس. میگه بعد از موسی بن جعفر یک فتنه کور کننده، باز تأکیدش میکنه با هندس، یعنی بسیار ظلمانی، یعنی بعد از شهادت موسی بن جعفر که هارون الرشید در رأس کاره، عالم اسلام که سرزمین وسیعی بود دوچار یه فتنه بسیار عظیم میشه، یک فتنه امیاء هندس خیلی ظلمانی، کنایه از این که شرایط بسیار سخت بوده. لذا ما میبینیم آقا موسی بن جعفر 21 دختر داره، تو بعضی نقلات داره 21، هیچ کدوم از اینا نتونستن ازدواج کنن چون شرایط سخت بود، یعنی وضعیت به گونه ای بود که ازدواج کردن به مصلحت نبود. البته بعضیا گفتن شاید همکفی نبوده.
سوایت همکف، همونجوری که شما فرمودید کسی حتی جرأت نمی‌کرد شیعه بودنش رو شاید به راحتی ابراز
بله
میکنه.
شما
چه برسه به اینکه بخواد بره برای همچین
عملی. من نمی‌خوام تو محورهای مظلومیت حضرت، شما نگاه کنید وقتی راوی آمد پیش جواد الائمه علیه السلام گفت اون حاکم مدینه که زمان پدرتون بود مرد، اسمش الان یادم نیست، حضرت 25 بار گفتن الحمدلله الحمدلله الحمدلله. چی شد؟ آها چرا اینقدر شکر خدا کردید؟ فرمود پدرم رو خیلی اذیت کرد و بعد حضرت فرمودن جسارت بدی به پدرم می کرد. ببینید یعنی چه گذشته به امام رضا صلوات الله علیه که فرزندش وقتی خبره به درک واصل شدن اون دشمن معاصر رو می بینه اینجور امام جواد علیه السلام شکر خدا رو به جا میاره. این نشون میده زمان زمان بسیار سختیه. این دوتا گزاره. گزاره سوم که عظمت کار امام رضا رو اینا همه در حد سوال آنها هی به ما داره طرح سوال میکنه چه خبر بوده، چه خبر بوده. ببینید یقتله در همین حدیث لو میکشد او را عفریت مستکبر، یک عفریت مستکبر اونو میکشه. عفریت به کی میگن؟ عفریت به کسی میگن که دانشمند شیطان صفته. یه معنای واضحش
بله
اینه
بله.
دانشمنده اما شیطان صفته. مأمون خیلی اهل مطالعه بود، خب یه رگ ایرانی هم داشت دیگه
بله.
اینانی هم که تو مطالعه میست که بد نیست
سران مطالعه آره. همون بالا سهتمون
نظام. بسیاری از بزرگان عالم اسلام چه شیعه چه سنی، حالا دیگه من اسم نمیارم، ببینید محدثین ما در مکتب عامه در مذهب اهل سنت شما میشه بسیاری از بزرگان اونها ریشه القاب ایرانی دارن. ایرانی ها کلن مردمان اهل علمی بودن
بله.
تاریخ اینا نشون میده. و خب این شخص عفریتی بوده مستکبر، این نشون میده که کار امام رضا کار سختیه. در بین خلفای بنی عباس عالمتر و دانشمندتر از مأمون نداشتیم. هر خلیفه یک ویژگی هایی بله. داشت درست شد. این یک شخص بسیار درس خونده بود و چون درس خونده بود خوب میتونست جامعه شیعی رو به زحمت بندازه. به وقت شما با یک حاکم جاهل عیاش طرفید، خب اون روش برخورد خودشو داره، اما این شخص داره که معرفت خوبی هم نسبت به ساحت اهل بیت و شیعیانشون داشت
و طوری رفتار کرده بود که خیلی ها تردید میکردن که نکند او شیعه باشد. اینقدر به قول شما افریت بود.
ما یه روایتی در کتاب احتجاج داریم
بله.
که میگه من شیعم
اچه.
یعنی مأمون طبق اون روایت احتجاج میگه من شیعم، اعتقادا شیعم، ولی به تعبیر مرحوم آقای خویی در کتاب فقهیشون میگن بعضیا اعتقادن و زبانن شیعن ولی شیعه امام کشن، مثل آقای مأمون
دقیقا
آره. بعد تو همون روایت احتجاج توضیح میده چی شد که من پی به عظمت علی ابن موسی بردم، میگه زمان پدرم فهمیدم، داستانی داره مفصل نقل میکنه که الان نمیخوام اینا رو بگم. خب این شخص وقتی واقف به این نکات، علمم داره، وقتی علمشو در راه منفی استفاده میکنه میشه عفریت، دانشمند شیطان صفت، و این امام رضا و جامعه شیعه رو خیلی به زحمت انداخت. خب امام رضا هم یکی پس از دیگری نقشه های این شخص رو خونسا کردن. افریت المستکبر یدفن فی المدینه التی بناها العبد الصالح، و ایشان دفن می شود در شهری که بنده خوب خدا برپا کرد، یعنی کین ذوالقرنین.
بله.
شهر طوس یا خراسان. در روایات ما امام صادق علیه السلام به کسی که از مشهد رفته بود اونجا میگه از کجا اومدی؟ میگه از طوس. حضرت بهش میفهمن یا طوسی. لقب امام صامن آقا علی ابن موسی هم تو بعضی روایات خراسانیه، در برخی روایات وقتی میخوان امام رضا رو نام بیارن میگن قال الخراسانی. رضا خراسانی و طوسی چه از القاب امام رضا و مردم مشهد در لسان اهل بیت. ایشون رو در اون شهری که بنده صالح ما بنا کرده در کنار الا جنب شر خلقی، این فاکتور چهارمه.
بله.
در کنار بدترین خلق من دفن کردن. بالا سر حضرت نمیدونم مشرف شدید دیدید یه دو بیت نوشته، قبران فتوس خیر و ناس و شر و همون. دو تا قبر اینجا هستن، یکیش بهترین مردمه، یکیش بدترین مردمه. 10 سال از دوران امامت امام رضا در زمان هارون بود، 10 سال در زمان مأمون بود. روایت می فرماید هارون شر و خلقی بود. شما ببین امام رضا چه خونه دلی خورده.
دقیقا.
چقدر از این زحمات تو تاریخ بیان شده، 1000 شما آقای حسینی بیان نشده
واقعا.
ما یه گوشه هایش رو تو تاریخ می بینیم که حاکم مدینه به دستور خلیفه میاد در خانه علی ابن موسی میگه به ما دستور دادن هر چی تو بیت غارت کنی.
عجب.
حضرت هم میگه شما صبر کنید، من هر چی زن و بچه گوشواره طلا هر چی داری میارم براتون میدم. در بعضی از همون دوران ها داره که شیعیان یک لباس نداشتن برای نماز، زنانشون تو خونه میخواستن نماز بخونن لباسو دست به دست میکردن.
در باب دختران موسی بن جعفر آمده.
این سختی کار امام رضا است. اما چه گذشت تاریخ بیان نکرده و اینم خلفا نذاشتن بیان بشه. پس 10 سال در زمان هارون با اون زحمت، چیه هارون؟ شر خلق من است. چه خونه دلی خورده امام رضا. و بعد مأمون افریت مستکبر، یعنی امام رضا صلوات الله علیه از این دالانهای خطرناک اسلام ناب رو عبور دادن و به ما رسوندن.
دقیقا.
افریت مستکبر شر خلقی. و حالا یه نمونه دیگه‌ش هم بگم، در روایات داره که وقتی آقا رو آوردن به طوس یه نماز جمعه حضرت رفت خواندن، چنان بر حضرت سخت گذشت از جانب مأمون و خلفا که حضرت آمد تو خونه دست به دعا برداشت، خدایا مثل مادر مظلومش، خدایا مرگ مرا زود برسان. خیلی بر حضرت در این داستان کشاندن حضرت از مدینه به سمت مرو، عیون اخبار و رضا رو ببینید.
بله.
یاسر خادم میگه رفتم خدمت امام رضا در سرخس اطراف مشهد، هنوز تو راه بودن.
بله.
میگه که امام رضا رو انداخته بود زندان، قد قید علی، حضرت رو به قل زنجیر بسته بود.
تازه کسی که به حساب او رو ولیعهد خودش کرده بود
داره میاره ولیعهدش کنه. در ظاهرم با احترام، اما قرار بود از شهرهای شیعه نشین رد نشه. من میخوام سختی کار رو نگاه کنید. این عذابها و شکنجه ها در حضور شیعیان نبود. خواستی مثل یاسر خادم یا پولی به این نگهبان میداد میرفت دیدن حضرت. حالا جالبه تو بعضی نقلات رو نگهبان ها هم گرایشات شیعی داشتن، کمکاری میکردن. امام رضا رو در مسیر مرو با شکنجه آوردن، در سرخ زندانی شد. عیون رو ببینید، قد قید علی یا له، حضرت رو تو قل و زنجیر کرده بودن. یعنی مأمون خبیث میخواد بگه یا علی ابن موسی من اینم. و اگر نبود اون ظرافت هایی که امام رضا به خرج داد و اون مشقت هایی که به جای شیعه تحمل کرد.
بله.
چه حرف ها که تحمل نکرد علی ابن موسی، چه افتراها که تحمل نکرد، چه زحمت هایی که تحمل نکردن، آخرش هم غریبانه اینجا در خراسان به شهادت رسیدن. در وجه قربت ایشون هم تو روایات داره که کسی که ایشون رو در قربتش زیارت کند. یعنی قربت امام رضا تمامی نداره، نگاه نکنید ظاهر زیاد داره. قریب بودن ایشون به اعتبار دوری از مدینه است، قریب بودن ایشون به اعتبار اینه که اینا رو بزرگان ما توضیح دادن، به اعتبار اینه که در جایی دفن شده که هیچ یک از آبا و اولادش نیست. و قریب بودن ایشون به این اعتباره که عرضم خدمت شما دور از فرزندانشون مسموم میشن و در کنار ها وجه سوم در کنار بدترین بنده خدا دفنش میکنه. مأمون بدن حضرت رو کنار باباش دفن میکنه هارون الرشید تا مرقد باباش رونق بگیره، غافل از این که بالاخره رونق گرفتن این مرقدها و از رونق افتادن اون مرقدها و اون قبرها اراده الهی پشتشه، نه اراده بشری. دقیقا. که آره، حالا یادم آمد خلیفه عباسی زمان امام عسکری داره میره سمت قبرستان کاظمین، سمت سامرا، میره سمت قبر آقا موسی بن جعفر اگر اشتباه نکنم یا قبر امام هادی، بعد نگاه میکنه میبینه عجب قبر این دو امامش، امام شیعه تمیز مرتب، بعد قبر پدرش میبینه پر فضله سگ و گربه و پرنده و کثیف. به معاونش میگه معاون این چه وضعشه؟ قبر اون امام شیعه اینقدر مرتبه، قبر پدر ما اینقدر کثیف. اون معاونه میگه میخواد خودشیرینی کنه، آقا این چه وضعشه؟ بیایم درستش کنیم، دستور بدیم. خلیفه اینو میفهمید، میگفت هازا امر سماوی، این یک امر آسمانیه.
دقیقا.
این که قبر باباهای ما اینجور کثیفه و بیرونقه و قبر امامان شیعه اینقدر تمیز است و پر رونق، این منشأ آسمانی داره
که ید الله فوق ایدیها.
مأمون کنار پدرش امام رضا رو دفن کرد، اما اون نامی که تو مشهد زنده است و بلنده نام علی ابن موسی، اونی که تو مشهد حوائج رو برآورده میکنه علی ابن موسی، اونی که تو مشهد حجت شیعه بر حقانیت خودشه مرقد علی ابن موسی است، اونی که تو مشهد علماء نیشابور، علمای اهل سنت مثل ابن خزیمه و دیگران میرن به زیارتش، بعد امثال ابن حبان در کتاب الثقات وصف اون زیارت و از حاجت گرفتن علمای عامه رو بیان میکنن، قبر مطهر علی ابن موسی است، نه قبر هارون الرشید. البته شنیدم تو تاریخ داره که در زمان سربداران قبر هارون رو نبش میکنن و هرچی خاکستری چیزی بوده میریزن
بیرون.
ولی اینه که خدا پشت سر امام رضا صلوات الله علیه، چون خلیفه خداست و لذا این رونق و این برکت به خاطر الهی بودن این مرقد هاست. انشاءالله خدا ما رو قدردان نعمت همجواری این مراق مرقدهای متحر قرار بده
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم. حظ و بهره بردیم. اگر اجازه بفرمایید یک فاصله کوتاهی داشته باشیم و بازگردیم و این بحث رو در محضر شما ادامه بدیم
انشاءالله.
با کسب اجازه از شما خیلی ممنونم که همراه ما هستید. فاصله ای کوتاه و رسانه ای خواهیم گرفت و باز هم انشاءالله میزبان شما خواهیم.
هزار بار شدم غافل از تو، دیدم باز فزونی کرمت سوی این حرم کشدم. ز کثرت کرمت ای کریم اهل بیت، خجالتی که کشیدم هماره می کشدم. بهای یک ثمن بخت هم ندارم دیگر، به لطف خیش امام رؤوف می خردم.
خیلی ممنون و متشکر و سپاسگزار و قدردانم بابت اینکه همچنان شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و ویژه برنامه بهشت رضوان رو برای تماشا انتخاب و همراهی می‌فرمایید. بریم و در محضر استاد رضوی عزیز باشیم و بخش دوم گفتگومون در محضر ایشون رو در جوار کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها رو ادامه بدیم و انشاءالله تقدیم نگاه شما بشه. استاد، از امام رضا علیه السلام وقتی صحبت میشه طبیعتاً یک بعد جدا ناپذیر همواره بحث زیارت ایشون و فضائل زیارته و به نظرم چه زمانی بهتر از اینکه شب ولادت حضرت از فضائل زیارتشون بگیم که انشالله به دعای حضرت معصومه در این ایام رزق و روزی هممون بشه.
بله، در اهمیت زیارت حضرت ما بشارت زیاد داریم.
بله.
فضائل زیاد داریم، اما یه انذار و خلاصه دقتی هم توش هست و کلا عرض میکنم. ببینید در بین اهل بیت ما در عظمت زیارت امام رضا وقتی نگاه میکنیم دو تا نکته قابل توجهه. یک، بعد از امیر المؤمنین و امام حسین علیه السلام بیشترین روایات در عظمت زیارت درباره علی ابن موسی صلوات الله علیه است. درباره علی ابن موسی است. خیلی مهمه. یعنی شما اون مقداری که درباره ایشان دارید درباره پدرش امام کاظم ندارید. روایت داریم اما نه به اندازه امام رضا. و اون مقدار درباره امام جواد نداریم تا اونجایی که ما روایات رو بررسی کردیم. نکته دوم اینه که تقریبا تمام اهل بیت ما پیامبر اکرم، از پیامبر اکرم گرفته تا امام عسکری علیه السلام، در اهمیت زیارت امام رضا و تشویق به زیارت ایشون ما روایت داریم.
بله.
پیامبر مکرم اسلام روایات عدیده داریم، آقا امیرالمؤمنین روایت داریم، فقط از امام حسن و امام حسین من نیافتم. حالا اگر یه وقت دیگران دیدن یه جوری به اطلاع ما برسونن به معلوماتمون اضافه کنیم، ولی شما نگاه کنید بقیه اهل بیت همه دارن، حتی امام عسکری علیه السلام. و این نشون میده که هم ائمه قبل و پیامبر اکرم توجه ویژه‌ای به امام رضا داشتن که تشویق میکردن به زیارت ایشون، هم ائمه بعد و اولاد ایشون. این نشون دهنده جایگاه مهم امام رضا است که اینقدر شیعیان رو تشویق میکردن به زیارت ایشون. ببینید کتابی که دست من، کتاب تهذیب الاحکام است، یکی از کتب اربعه ماست که توسط شیخ طوسی رضوان الله علیه نوشته شده. مضمون اصلی این کتابم مباحث حلال و حرام است، اما به مناسبت یک بابی دارد در بحث زیارات.
بله.
بعد اشاره می کند به بعضی از روایت هایی که در فضیلت زیارت امام رضا صلوات الله علیه است. قبلش من اینو عرض کنم، من یه وقت روایاتی رو که در فضیلت زیارت امام رضا علیه السلام استقصا کردم، البته یک مطالعه ناقص که یعنی مثلا وسائل شیعه جلد 14 و تهذیب الاحکام و کل کامل و زیارات و یکی دو تا کتاب دیگر رو تقریبا از اول تا آخر خوندیم، 30 تا برکت در زیارت امام رضا تو روایات یافتیم. این که میگم ناقصه یعنی فقط 5-6 تا کتاب اول تا آخر خوندیم و الا هنوز ما موضوعی حدیثی مفصل بازم داریم، حالا شاید اونجا رو بگردیم غیر از این 30 مورد پیدا کنیم که من خیلی سریع بعضیاشو اشاره میکنم. من فقط این روایت رو از کتاب شیخ طوسی بخونم. ببینید چقدر مهمه که شیخ طوسی در کتاب فقهیش که از کتب اربعه است چندین روایت دو جا، یک باب اختصاص میده به زیارات، باز یه باب زیادات میاره، اونجا باز دو تا سه تا روایت دیگه در عظمت زیارت امام رضا بیان میکنه. اینشون میده زیارت ایشون خیلی مهمه.
طبیعتاً
ببینید در روایت داره که راوی میگه عبدالله ابن فضل هاشمی میگه آمدم خدمت امام صادق علیه السلام، یه نفرم فدخل رجل من اهل طوس، یه نفرم از اهل طوس آمد اونجا، که هنوز امام رضا به دنیا
نیامده.
خوب دقت کنید، این نشون میده که شهر مشهد طوس قبل از ولادت امام رضا شیعه خانه بوده.
بله.
حالا چه جوری شیعه به اونجا رسیده باید بریم از دل تاریخ اینا در بیاریم، نمیدونیم. یه روایتی داریم آیه حسینی خیلی جالبه، یه نفر از چین میاد پیش امام صادق علیه السلام، از چین حضرت سوال میکنن، میگن چی شد که اونجا شما علاقمند به ما اهل بیت شدی؟ توضیح میده، میگه آقا اونجا یه درختیه، روی برگ‌های این درخت نام شما اهل بیت حک شده.
عجب.
ما با بررسی این معجزه به شما رسیدیم. حالا مردم طوس چطور شیعه امام صادق شدنی؟ خیلی مهمه. طوس هم هست، مرو نیست، مشهد ماست. میگه یه نفر از طوس اومد خدمت امام صادق علیه السلام، فقال له یا طوسی، امام صادق علیه السلام همینو لقب قرار میده.
بله.
میگه نه آی طوسی، کسی که قبر امام حسین را زیارت کند با علم به این که امام مفترض و تا است، خداوند گناهان او را می آمرزد و شفاعتش رو در 50 گناهکار قبول میکند. ترجمه آزاد دارم میکنم که سریع نشم. و تمام حوائجش رو اونجا برآورده میکنه. این از برکات زیارت امام حسین علیه السلام. بعد میفرماید فدخل موسی بن جعفر و هو صبیون. میگه وقتی دیدم یه آقازاده ای، یه پسر بچه وارد شد، دیدم آقا موسی بن جعفره، پسر امام صادق داره، که حضرت ایشونو گرفتن نشوندن روی زانوی مبارک و بین دو چشمشو بوسیدن. بعد نگاه کردن به این آقای طوسی، گفتن یا طوسی انه الامام والخلیفه والحجه بعدی. آقای طوسی، آقای مشهدی، این امام بعد از منه. اینشون میده که این شخص شیعه بوده، یعنی مشهدی ها قبل از ولادت امام رضا شیعه امام رضا بودن، شیعه موسی بن جعفر بودن، شیعه امام صادق بودن. خیلی مهمه. بعد میفهمان این حجت بعد از منه. بعد اینو میفهمان سیخرج من صلبه رجل یکون رضا لله عز وجل فی سمائه و لعباده فی ارضه. از صلب این پسرم موسی یه نفر به دنیا میاد که هم مورد رضایت خداست در آسمان، هم مورد رضایت بندگان خداست در روی زمین. یقتل فی ارضکم بالسم، در سرزمین شما با سم کشته میشه، ظلمن و عدوانن. و یدفن و بها قریبن، قریبانه اونجا دفن میشه، که وجه قربت رو گفتیم. بعد حضرت میفرماین الا فمنزاره فی قربته و هو یعلم انه امام بعد ابیه مفترز الطاعه من الله عز و جل کان که منزار رسول الله صلی الله علیه و آله. هر کس با معرفت به این که ایشون امام مفترز الطاعه است که اطاعتش بر ما واجبه، علی ابن موسی رو در مشهد زیارت کند، مثل این است که پیغمبر خدا را زیارت کرده. و زیارت پیغمبر خدا افضل زیارات است و خب دیگه واضح هست بر ما. من خیلی سریع چند تا از اون 30-40 تا فضیلت رو اشاره کنم. اما برخی برکات دنیوی زیارت، بعضی وقتا ما فکر میکنیم که زیارت فقط برکات اخروی داره، ثواب او دنیا بهت میدن. نه، زیارت امام رضا برکاتی دارد که همین دنیا تو رو دستگیری میکند. یک، پیامبر مکرم اسلام میفرمایند ستطفن و بزعت و منی به خراسان مازارها مکروبون الا نفس الله کربته. پاره تن من، خیلی مهمه اینا، حرف داره، پاره تن من پیغمبر در مشهد دفن میشه در خراسان. هر کس او را زیارت کند خداوند غم و اندوه او را برطرف میکنه. خب غم و اندوه ما چیه؟ خب ما هزار یه مشکل و بدبختی داریم، از کم توفیقی در بندگی خدا، اللهم ارزقنی توفیق طاعه، این که بعضی وقتا دست و پامون میلغزه و بعد المعصیه، این که نیتامون خرابه و صدق نیه، این که بعضی وقتا حلال و حرام رو نمیتونیم وظیفه رو تشخیص نمیدیم و عرفان الحرمه، اینا غم و غصه ما متدینینه دیگه. اللهم لا تجعل دنیا اکبر همنا، قرار دنیا اکبر هم ما
نباشه،
نباشه. خب اولین غم و غصه ما این کم توفیقی هاست. برو زیارت امام رضا بگو یا اول حسن عنایتی کن، لذت بندگی خدا و ولایت شما رو بچشیم، ترک گناه کنیم، حلال و حرام و وظیفه رو بشناسیم. دیگه چی؟ غم و غصه، مشکلات دنیوی، بعد از امور معنوی مشکلات دنیوی، حوائج مختلفی که داریم، در رأس حوائج ما فرج امام زمان. خب حاجت هر مؤمن و عاشقیه، یا اول حسن شما از خدا بخواین اینو به ما بده. خب دنیامون آباد میشه و الان هم که خب درگیر این جنگ تحمیلی سومیم، این صدماتی که از جانب این دشمنان قسم خورده ما داره به این جامعه اسلامی وارد میشه، خب از خدا بخوایم بریم حرم امام رضا. اونایی که مشهدن، ما قومی ها ازشون خواهش میکنیم از کنار حرم آقا سامن الحجج علیه السلام بیشتر برن به زیارت، خصوصا این شب و روزها، و از حضرت بخوان که یه عنایت ویژه‌ای به این سرزمین بکند و انشالله شر آمریکا و اسرائیل رو به خودشون برگرداند. این اینها از حوائج دنیوی مهم ماست.
بله.
و یکی از حوائج و قصه های ما سختی جان دادنه، یعنی یه چیزی که هر مؤمنی غم و قصه‌شو میخوره، خصوصا اونایی که یکم سنشون بالاتره. حالا شما که جوانتر از ما این فکر کنم، ما هم سنمون کمیست.
تازه فکر کنید دوست دارم، خدا جوانترم.
خب الحمدلله. آره، آدم وقتی یاد مرگ میفته، آقا واقعا اونایی که اهل تذکرن، در روایت داریم یاد مرگ آدمو اصلاح میکنه.
بله.
خیلی مهمه، دست و پامون میلرزه، واقعا مضطربیم، همه ما دغدغمون اینه چجوری بمیریم. خب تو روایات عدیده داره که هر کس به زیارت امام رضا برود، امام رضا فرمود من اونو چند جا دستشو میگیرم. یکیش وقتیه که نامه اعمال رو به دست چپ و راست افراد میدن، من میام نامه عمل تو از خدا میگیرم، میرم به دست راستت.
یکی از دغدغه های همیشگی همونطور که فهم،
یعنی ترس ما از مرگ به خاطر همینه دیگه. بلا خود مرگ مثل خوابه، در روایات هم داریم، قرآن هم میفهمد مرگ یه نوع خوابه، روح از بدن جدا میشه در خواب، در خواب بر میگرده، در مرگ بر نمیگرده. اگر بنده خوبی باشیم که مثل امیرالمومنین از مرگ ابایی نداریم. دوم عند الصراط، آقا از پل صراط چجوری رد میشی؟ امام رضا صلوات الله علیه میفرمایند من میام دستشو میگیرم ردش میکنم، تو روایات دیگه داره. و عند المیزان، وقتی اون وسیله سنجش اعمالو نصب میکنن، میام چکار میکنم؟ با ثواب زیارت خودم کفه ترازوشو سنگین میکنم. و اینجوری شیعیان و محبین و زائرین خودم رو از سختی های روز قیامت نجات میدم. و برکات دیگری که فراوان است، یکی شو من اینجا بگم و تمامش کنم.
بفرمید.
در روایت داریم، بلکه دوتا شو، حضرت میفرماید هر کس مرا زیارت کند کان معی فی درجتی، در روز قیامت در درجات بهشتی من با من همراه است. البته نه در همه درجات، چون بعضی درجات بهشتی امام معصوم مختص خودشه، اما تفضلن ما رو در برخی از اون درجات بهشتی مهمان میکنن و این اصلا به تصور ما نمی آید. فقط میدانیم از اون حلواهای تنتنانیست یا حسینی تا نچشی ندان.
بله.
آخرین نکته که من اینجا بگم و تمومش کنم اینه که کسی که در راه زیارت است دعاش مستجابه، نه اینکه برسه و زیارت کنه، در راه زیارت. روایت رو ببینید، من شد رحله الى زیارتی استجیب دعاؤه و غفر له ذنبه. کسی که شروع کنه در راه زیارت من قدم برداره، خدا دعاشو مستجاب میکنه.
بله.
حالا به حرم برسی چه میشود؟ اون دیگه میشه اکسیر
اعظم.
اینا گوشه های از این فضائل، اون انذاری هم که به خودم و شما و دوستان و تمام ایرانی ها میدم اینه، نعمت زیارت امام رضا رو خدا آسون در اختیار ما گذاشته، چون سهل الوصوله کم میریم زیارت. برخی علمای ما احوالاتشون رو بخونید، ماهی یک بار مقید بودن به هر زحمتی شده خودشونو به مشهد برسونن. احوالات شیخ مرتضی حائری و دیگر علمای ما رو بخونید. بعد نتیجه در رؤیاهای صادقه امام رضا صلوات الله علیه میان میفرماین به تعداد تمام دفعاتی که آمدید زیارتم میان به زیارتتون بعد از مرگتون. و ما به این زیارت های امام رضا محتاجیم.
بسیار زیاد.
نکته ای که اینه که آقا ما ایرانی ها مبادا به خاطر یه موانع و مشکلاتی که خودمون ایجاد کردیم، یه طوری نشه مشهد باشیم هفته یه بار بریم زیارت. وای به حال اون مشهدی که هفته یه بار بره زیارت مگر عذر داشته باشه. وای به حال مایی که در جوار حضرت فاطمه معصومه هستیم بعد سالی یه بار به زور بریم زیارت. الان که دیگه امکانات زیارت خیلی راحته، میتونید چند ماه یک بار برید، یه جوری نباشه چند سال یه بار بریم زیارت. من اینو خیلی افسوس میخورم آقای حسینی، وقتی میبینم عراقی ها اینقدر عاشق زیارت امام رضایان. من بعضی وقتا میرم عراق تا میفهمن اهل مشهدین بارها شده به من جنس میفروختن، گفتن پول نمیگیری، فقط برو ما رو دعا کن، برو پیش امام رضا ما رو دعا کن. بارها اینجوری ما رو تکریم کردن تو کاظمین، توی نجف، خصوصا تو
که برای ما سهل الوصوله، به قول شما برای دیگران خیلی وقتا آرزوست رسیدن بهش.
این که این نعمت راحت در اختیار ما قرار گرفته، فکر نکنیم کم ارزشه، نه، این روایات نشون میده نعمت بسیار با ارزشیه. مبادا با کم رفتن به زیارت، البته هر کس در حد و توان خودش، حالا ممکن من واقعا سالی یه بار بیشتر نتونم برم، معذورم، ولی اونی که میتونه سالی دو سه بار بره چرا یه بار بره؟
دقیقا.
اونی که تو مشهده و میتونه هفته ای سه بار بره چرا هفته یه بار بره؟ و من دیدم ایرانی هایی که آقای حسینی بهش میگم آقا مشهد رفتی؟ میگه نه آقا هنوز توفیق نشده.
مگه میشه؟
میگم یعنی چی توفیق نشده؟ امام توست، به گردن تو حق داره، مشهد رفتنم خرجی نداره، اتوبوس بگیر، قطار بگیر، برو زیارت، یه زیارت نامه بخون، همون روزم برگرد. اینا فول نهایتش اینه دیگه. خلاصه با یه قید و بندای،
حالا ما همیشه گفتیم
که خودمون
زیارت امام رضا رو حضرت معصومه امضا میکنه. خیلی وقتها تجربه شخصی خودم بوده، خیلی از دوستانم تاییدش کردن، این که هر موقع دلمون مشهد میخواد میایم اینجا دخیل میبندیم و حضرت معصومه حقیقتا امضا میکنه و خیلی هم زود حاجت میده میریم مشهد. حالا مشهد که رفتیم عمدتا کربلامون رو از امام رضا علیه السلام میگیم.
بله،
عرضم خدمتتون که در بخش آخر و چند دقیقه پایانیمون دوست دارم به یک زمینه ای اشاره بکنیم، حتما از این جهت که باز یکی از اتفاقات و عملکردهای مهم امام رضا علیه السلام اون بحث مناظرات با رؤسای اصطلاحاً سایر ادیان و مذاهب بوده و هست و به طور کلی اون دیدگاه‌هایی که وجود داره در این زمینه. از این باب هم اگر نکته‌ای بفرمایید که بسیار برامون جذاب خواهد.
ببینید در بین اهل بیت ما با اینکه همه‌شون عالمن،
بله،
معدن حکمتن، خزائن اللهن، خزائن علم الهیان، اما در بین اهل بیت امام رضا معروف شدن به عالم آل محمد
صلی الله علیه و آله.
چرا؟ چون در زمان ایشون بعد علمی امام منصوب خیلی خودشونشون داد. چطور؟ ببینید همین که پدر بزرگوار ایشون به شهادت رسید،
بله،
شیعیان از یه طرف، مخالفین هم از یه طرف دنبال حجت خدا میگشتن. اون چه که اثبات کرد امامت امام رضا رو علم ایشان بود.
دقیقاً احسن.
صاحب این خبری که وسط این حیاته، قطب راوندی، در کتاب الخرائج و الجرائع جلد یک در بحث معجزات امام رضا صلوات الله علیه میگه که وقتی پدرشان به شهادت رسید یکی از اصحاب اومد خدمتیشون گفت آقا حجت خدا بعد از پدر شما. حضرت فرمودن خب ماییم و امانات انبیا و پیغمبر اکرم اون شمشیر و کتب و زره و اینا رو نشون دادن و اینم خب سریع براش واضح شد که حضرت حجت خداست. من گفت آقا تو بصره هم بالاخره اختلاف شیعیان، موافقین، مخالفین. حضرت فرمودن برو من میام اونجا. حالا من خیلی خون خلاصش کنم،
بفهمید،
خیلی دارم خلاصش میکنم. حضرت میرن تشریف میبرن بصره، بعضی از این ناسبی ها داره که از این مخالفینی که ناسبین دشمن بغض اهل بیت رو به دل داشتن میان و میگن بله کی گفته شما حجت خدایی دو؟ حضرت گوشه‌ای از عظمت خودشونو بیان میکنن. بعد اون خود اون ناسبی میگه، میگه به ما گفتن شما به زبانهای مختلف تکلم میکنی. حضرت فرمودن بله. قبلش حضرت به اون صحابی گفته بودن برو و بعضی از علمای اهل کتاب جاسلیق و بیار، رأس الجالوت و بیار. بعد دستور دادن گفتن برید عالم فارسی، فارس‌ها، هندوها، ترک‌ها، رومی‌ها، اینا رو هم بیارید.
دست پر به میدان.
یعنی علمای ادیان مختلف رو با زبان‌های مختلف آوردن تو اون مجلس. حضرت با زبان‌های خودشون صحبت کرد و بسیاری از اونها همونجا به امام رضا ایمان آوردن.
بله.
داره که اون عالم سندی یا هندی مسیحی بود. وقتی با حضرت بحث کرد، حضرت به زبان هندو، به زبان کتاب مقدس، یعنی یونانی و عبری، و به زبان هندی، چون هندی بود اون شخص، باهاش صحبت کرد، ایمان آورد. گفت آقا این صلیب رو شما بیا خودت بکن، دوست دارم شما بکنی.
باریکلا.
شالش رو باز کرد، یه زناری داشت، یه صلیبی داشت. حضرت گفت یه چاقو بیار. این چاقو بردن، حضرت با دست خودشون اون صلیب رو پاره کردن. خب این هم یعنی نشانه حقانیت حضرت. بعد که حضرت رو احضار کردن به خراسان مرو، مأمون دنبال این بود که یه جوری امام رضا علیه السلام رو از مقام و منزلتش بکاهد. خب اون میدونست نگاه شیعیان به امام به عنوان یک کسی است که عالم به همه چیز است. لذا شما ببینید مأمون مجالس مناظره متعددی تشکیل میده تا امام رضا رو به گمان خودش تو یک مسئله زمینگیر کنه و نمیتونه، و همین عامل قتل امام میشه.
بله.
در روایت داریم احتجاج داره همون مناظره مأمون رو ببینید، عموی امام رضا بعد از مناظره میاد میگه من بر جان ایشان میترسم، ایشون دیگه در امان نیست. یعنی چند تا چیز عامل شهادت امام رضا علیه السلام شد، عمدش مباحث علمی بود. یکیش حدیث سلسلت الذهبه، تو روایات داریم اون عظمتی که در نیشابور از حضرت ظاهر شد و چند هزار عالم
بله
زانو زدن در مقابل شطور ایشون تا یه حدیث از ایشون بشنون، با اینکه بار اول دارن آقا رو میبینن. اونجا مأمون به خودش لرزید، تو تاریخ داره اینا باعث شد دنبال قتل امام بیفته. یکیش هم مجلس مناظره با صاحبان ادیانه، تمام صاحبان ادیان رو جمع کرد. اون زمان خراسان و بلاد اسلامی خیلی وسیع بود. رأس الجالوت رو دعوت کرد، بزرگ یهود. جاسلیق رو دعوت کرد، بزرگ نصارا. هرمز اکبر رو دعوت کرد، بزرگ زرتشتی ها. و عرضم خدمت شما عمران صابی و دیگر صاحبان ادیان رو دعوت کرد. طبق نقل احتجاج از صبح تا غروب،
بله،
طبق یه نقلی هم سه روز این مجلس مناظره با چند هزار بیننده طول کشید. راوی آمد خدمت حضرت گفت آقا شما میدونید مأمون شما رو چرا به این مجلس میبره؟ حضرت فرمودن بله، میخواد ما رو خجل کنه. حضرت فرمودن چیه؟ میترسی من کم بیارم؟ حضرت فرمودن با مسیحیت به زبان انجیل، با یهود به زبان تورات، با زرتشتیا به فارسیت هم، و با هر کسی با کتاب و زبان خودش چنان بحث بکنم که جا برای اشکال احدی باقی نماند، و همجوری هم میشه. یعنی مجالس متعددی که تو خراسان تشکیل شد فقط به نیت زمین زدن امام رضا بود.
دقیقا.
و امام رضا تمام اونها رو به زمین زد. وقت نیست، والا دوست داشتم اون داستان حمید ابن مهران رو بگم که آمد پیش مأمون بعد از داستان نماز باران و گفت که من میتونم علی ابن موسی رو تو مسائل علمی خلاصه دوچار مشکل کنم. مأمون گفت اگه بتونی این کارو بکنی منو به آرزوم رسوندی. ببینید روایتو، وقتی حضرت میاد چی کار میکنه؟ وارد مجلس که میشه، مأمون خبیث تمام اشراف و بزرگان رو دعوت میکنه، همه میان میشینن. امام رضا وارد میشه، حمید ابن مهران تا حضرت رو میبینه شروع میکنه به جسارت. دیگه من تمام اون جسارت ها رو نمیگم، یکم ملایمش میکنم. میگه شما فکر کردید به خاطر شما باران میاد؟ باران یک عوامل طبیعی داره، سر وقت میاد سر وقت میره. چرا شما اینا رو به شیعیان گفتید که بگن به برکت دعای شماست؟ حضرت فرمود من شیعیانم رو از نقل فضائل خودم منع
نمی کنم.
اینا فضائل ماست.
بله.
بعد خبیث میگه که آقا چی فکر کردین؟ حکایت شما حکایت کسیه که به خاطر خلیفه عزت و احترام دارد. هر چه عزت و احترام دارید از مأمون و ولایت عهدی که به شما داده.
عجب.
امام رضا میفرماید حکایت من حکایت یوسف است و عزیز مصر. عزیز مصر دین و ایمان درستی نداشت، اما یوسف نبی مشاور او بود. عظمت کی مشخص بالاتره؟ حضرت یوسف. بعد میگه ببین، خیلی جسارت میکنه، من ترجمه آزاد میکنم، میگه معجزه حضرت ابراهیم بود. چهار تا پرنده رو کش، گوشتاشون رو قاطی کرد، چهار جا گذاشت، صداشون زد، زنده شدن. این معجزه است. امام رضا دید این شخص اصلاح شدنی نیست، غضب کردن، گفتن معجزه میخواد. اشاره کردن به اون دوتا نقشی که روی پرده مجلس مأمون بود، دوتا نقش شیر بود، دوتا یا اسد الله خذ عدو الله. با اشاره حضرت اون دوتا نقش پرده تبدیل به شیر درنده شدن، آمدن این شخص خبیث رو دریدن، هیچ اثری ازش باقی نماند. بعد از این جریان مأمون آمد خدمت حضرت، گفت آقا خلافت حق شماست، ترسید حضرت فرمود اگر خدا به تو مهلت و امان نداده بود بهت امان نمیداد.
سبحان
این گوشه ای از فضائل علمی حضرت بود که باز توی مباحث علمی ما مظلومیت های زیادی برای حضرت سراغ داریم که حالا ایشالله به جای خود یه وقتی باید بیاییم بگیم که وقتی مأمون فهمید شیعه ها میرن از امام رضا کلام یاد میگیرن، به مأمورا گفت یه کاری بکنید احدی برای مباحث کلامی و اعتقادی پیش علی ابن موسی نره، و امام رضا نفرینش کرد، گفت خدایا او را از رحمت خودت به دور کن که ترد از شیعته انبابی، شیعیان من از در خانه من
ران.
خدایا ما را از علوم آل محمد به برکت عالم آل محمد انشاءالله بهرمند بفرم.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم، سپاسگزارم، لطف کردید، باعث افتخار بود که در محضر شما بودیم در کنار این مسجع شریف و استفاده کردیم. خدا توفیق بده بهتون و سپاسگزارم از شما که این بخش رو هم تماشا کردید. الان این چنین عرض بکنیم با توجه به فرمایشات استاد که به این امر هم اشاره داشتند، مبنی بر اینکه به زیارت حضرت امام رضا علیه السلام که بریم حضرت به داد ما خواهند رسید و خصوصا اون حدیث و روایتی که سه جا مخصوصا این اتفاق خواهد افتاد، این چنین بگیم که گفتی سه جاست وعده ما، من که تا کنون صد جا شمرده ام که به دادم رسیده. بریم با هم یک بخش کوتاهی رو ببینیم، برمیگردیم و انشاءالله در قسمت پایانی برنامه میزبان شما خواهم بود.
به شیشه های اتاقم دوباره ها کردم و از نوشتن اسمت بران حیا کردم، به روی شیشه کشیدم شبیه یک گنبد، به پای شیشه نشستم رضا رضا کردم. در این اتاق که از هر طرف به دیوار است، تو را برای رهایی خود صدا کردم. آهای زامن هفت آسمان، مرا دریاب که من فقط به هوای تو بال وا کردم. همین که بوی تو پیچیده در نفسهایم، به پر کشیدن در خیش اکتفا کردم. از عمق خود کبوتر چاهی بلند شد، از شیشه اتاق من آهی بلند شد.
خوشون خانه بر دوش دور از دیاری، که هم خانه بود هم دیارش تو باشی آقا جان.
باید به شوق دیدنت از مرزها گذشت، دیوار را به ذکر رضا یا رضا گذشت. ای آسمان تو اذن پریدن به ما بده، ها رخصت نگاه به گنبد طلا بده. آهی رسید از دل تنگی به مشهدت، دستی به سینه داشت سلامی به گنبدت. ظلمی زنم به پنجره فولاد انقلاب، بی پرده خیره مانده نگاه هم به آفتاب. این نام کیست آب دهان را شراب کرد؟ نام رضاست، تشنگیم را مجاب کرد. در روزهای سرد و نفسگیر روزگار، رزقم شده است آه نهان اشک آشکار. این روزها که فاصله افتاده بین ما گیر کرده ایم، شما سمت ما بیا. خلق شماست شمه از آن کرامت است، حتی نگاه سمت ذریحت زیارت است. ای آسمان تو اذن پریدن به ما بده، ها رخصت نگاه به گنبد طلا بده. نگاه کردم و بر شیشه جای گنبد نیست، به شیشه های اتاقم دوباره ها کردم.
بسیار سپاسگزار و قدردانم بابت توجه شما به ویژه برنامه بهشت رضوان. الحمدلله که در شب ولادت حضرت علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه میزبان نگاه پرمهر شما بودیم و حضرت معصومه لطف کرد ما رو دعوت کرد تا بتونیم در حرم مطهر ایشون این برنامه رو تقدیم نگاه شما بکنه، انشاءالله که مورد رضایت حضرت ولی عصر قرار گرفته باشه. امام رضا علیه السلام در بخشی از دعا برای امام زمان علیه السلام این چنین می‌فرمایند که خدایا ما رو از کسانی قرار بده که به یاری امام زمانشون میشتابند. به چه مضمونی؟ مضمون روایت این چنین است که خدایا در کار او ما را از خستگی و تنبلی و سستی پناه ده و ما را از کسانی قرار ده که به واسطه آنان دینت را یاری می‌کنی و یاری ولیت را محکم می‌گردانی و دیگران را جایگزین ما مکن. به راستی که قرار دادن دیگران به جای ما بر تو آسان است و بر ما گران. ما هم از خدا می‌خواهیم که امشب به مناسبت ولادت امام رضا علیه السلام این لطف رو به ما بکنه و همه عمرمون رو بتونیم خدمتگزار حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف باشیم. همان امامی که خود امام رضا علیه السلام این چنین او رو بس میکنه و میفرماید الامام الانیس الرفیق والوالد الشفیق والاخ الشقیق والام البرت بالولد الصغیر. امام از هر کسی به تو نزدیکتر و مهربانتره، مانند برادر دوقلو میمونه برای تو، حتی از مادر نسبت به فرزند صغیرش هم مهر و عطوفت بیشتری رو روانه تو خواهد کرد. پس به برکت این ولادت از امام رضا جانمون بخوایم که ما رو شفاعت بکنن به این که همواره پا در رکاب حضرت بقیت الله باشیم. دعا بکنیم و از خدا بخوایم که به برکت این مولود پر خیر و پر عظمت هر چه زودتر فرج مولامون صاحب الزمان رو برسونه. در کنار قبر مطهر حضرت معصومه این چنین دعا بکنیم در آخر و عرض کنیم: الهی، به حق علی ابن موسی رضا و به حق فاطمه المعصومه، عجل لولیک الفرج. به امید دیدار یا علی مدد.